أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس مكرم مولانا الاعظم حضرت بقیة الله ارواحنا فدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو و درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون همه شهدا و شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون هست، شهید معظم آیت الله حسین غفاری علی الله مقامه و بانیان محفل امشب مرحومین از خانواده های ملا عباسی و فتوت، خدا متعال ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و قطیعة الجاهل تعدل صلة العاقل. حضرت امیر صلوات الله علیه می فرمایند که قطع ارتباط با آدم جاهل معادل و مساوی با پیوند با انسان عاقل هست. بحثمون از جلسه قبل در شناخت بدها و بدیها بود و عرض کردیم که نشناختن شر و بدی و نشناختن اشرار و بدها چقدر خسارت برای انسان به بار میاره. تو همه زندگی انسان هم تأثیر میذاره، از دوست و رفیق تا همسر و خانواده و همکارو، در همه ادوار زندگی، تو مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. این که انسان بدیها رو نشناسه، چیا بده و کیا بدن، اگه اینا رو نشناسه چوبشو میخوره، گرفتار خواهد شد، اون که چیز مسلم و مشخصی است. پس یه بحث جدی ما باید در باب شرشناسی و اشرارشناسی هم تو زندگیمون باز کنیم. خیلی هم چیز پیچیده ای نیست، فکر کنید مثلا حالا همه عمرمون رو باید وقت بگذاریم بشناسیم، نه، یه سلسله مسائل رعایت کنیم، چشمون رو باز کنیم، گوشمون رو باز کنیم، حواسمون جمع باشه. اون معیارهای اصلی که خدای متعال فرموده اینا رو رعایت کنیم، مواظبت بکنیم، در امان میمانیم از اشرار و از شر. این که از این مطلب ادامهش امشب این نکته رو بگیم که بالاخره جهل یک شریست، نادانی یک شریست. بیشترین ضرری هم که انسان توی زندگیش میکنه، بلکه اگر بگیم تمام ضرر انسان از جهالت، بیراه نگفتیم، چون حتی اونهایی که آمدن عالمن خطا میکنن، یعنی میدونن و خطا میکنن، یه جهل عمیق‌تری در درونشون هست که اگه اون پرده کنار میرفت، اون یقینه اتفاق میافتاد، دیگه دست از همه این بدیها و شرها و اینا برمی‌داشتن. بازم یه جورایی ته ماجرا به جهل برمیگرده، چون دیگه مرتبه یقینه که بالاترین مراتب عبودیت باید انسان بهش برسه. جهل، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خودتونو از جاهل نجات بدید، خودتونو از جهلم نجات بدید، نادانی هامون رو تبدیل به دانایی کنیم، چیزایی که نمیدونیم رو بریم دنبالش یاد بگیریم. حداقلش اینه که در هر فصلی از زندگی، در هر مسئله‌ای که باش برخورد میکنیم، تو اون مسئله که باش مواجه میشیم بریم در موردش اطلاعاتی به دست بیاریم، خودمونو از جهل نسبت به این موضوع در بیاریم. ببین همین جلسه‌ای که الان ما نشستیم، وجود معارک پیغمبر صلوات الله علیه میفرمایند که اوف بر مسلمانی که یک روز در هفتش رو اختصاص نده به یاد گرفتن مسائل دینیش. دینه دیگه، ما هر روز سر و کار داریم، هر لحظه در هر نفس با دینمون سر و کار داریم، بعد نریم یه کلاسی، دوره‌ای، درسی فکر کنیم مثلا همین بخور و نمیر، یه چیزایی که تو کتابا خوندیم یه وقتی، یا یه چیزایی میشنویم. این دین همینه، دین رو مستمرن باید آموزش دید. نماز داری هر روز میخونی، نباید مهمات مسئله نماز رو یاد بگیریم از جهالت بیایم بیرون نمازمون خراب نباشه. ماه رمضان نزدیک میشه، یه چند وقت قبلش نباید احکام روزه رو بریم یه مروری بکنیم، مهماتش رو یاد بگیریم روزه هامون خراب نشه؟ که میشه که. الان میخوای بری یه شغلی، احکام معاملات مربوط به اون شغلت رو نمیخوای بری قبلش یاد بگیری؟ از جهالت نجات پیدا کن. هر کاری که آدم میخواد بکنه قبلش یه فضایی برای اطلاعات و آموزش باز کنه. دین هم همینه دیگه، شما هیئت میاد چیکار میکنین؟ هفته یه دفعه میشینید پای سفره نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام و در مورد دین نکاتی رو یاد میگیرید. زودتر بیایید چهار تا مسئله شرعی هم یاد میگیری، زودتر بیایید چند تا آیه قرآن هم میخونی، دلت نور میگیره. باور میکنید ما انقدر گرفتار کردیم خودمون رو، اغلبمون اینجوری هستیم، از اول هفته تا آخر هفته گاهی وقتا یه دفعه قرآن رو وا نمی‌کنیم لاش یا آیه قرآن بخونیم. و چجوری زنگار دلمون رو از بین ببریم؟ گفتیم هفته یه دفعه یه سفره قرآن اینجا پهن کنیم بشیم دورم دیگه، حداقل به بهانه جلسه هیئت امام حسین یه دوتا آیه قرآن هم بخونیم نور بگیریم، دوتا مسئله شرعی هم یاد بگیریم. یه دو ساعت سرجم شما میخوای در هفته وقت بگذاری مثلا برای، خب این همینه، از جهل خودتو نجات بده، از آدمهای جاهل هم خودتو نجات بده. اینجا حضرت تکیهشون به این مطلبه که شما اگه از ارتباط با آدمهای جاهل خودتو نجات بدی، این معادل پیوند با انسانهای عاقله. اینجا یه نکته هم داره عبارت حضرت، گاهی وقتها جاهل در مقابل عالم قرار داره. این توضیحی است که الان من داشتم خدمتتون میگفتم، یکی جاهل یعنی اطلاعات نداره. دقت کنید نکته رو، خواهرها گوش میدن، این کوچولوها رو هم یک کسی زحمت بکشه. خب یه وقت میگیم جاهل در مقابل عالمه، درستش هم همینه ظاهرن، جاهل کسیست که علم نداره، عالم کسیست که علم داره. در مقابل جاهل کیه؟ عالم. اما اینجا حضرت میفرماید که قطیعت الجاهل تعدل صلت العاقل، قطع ارتباط با جاهل معادل ارتباط با عاقل نه عالم. چرا اینجا در مقابل جاهل عاقل آوردن عالم نیاوردن؟ یکی از برداشت هایی که میشه از این عبارت کرد اینه که گاهی آدم عالم هست ولی چون به علمش عمل نمی کنه عاقل، که انه این آدم عالم نیست اصلا. آدم عاقل اونیه که به علمش عمل کنه. این آدم عالمی که به علمش عمل نمی کنه این مثل جاهل دیگه. علم چندار که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. و قطیعت الجاهل تعدل و صلت العاقل، یه همچین آدمی که اطلاعات هم داره با سواد هم هست احیانا ولی چون به علمش عمل نمی کنه به منزله جاهله. شما یه عالم یه دنیا سرمایه داشته باشی ولی نخوری استفاده نکنی، مثل گداها به چرخی، بیشتر دردت خورد این پول، نه درست بخوری نه درست بپوشی، مثل گداها توی کوچه راه بری و جمع کردی واسه چی؟ خب تو انگار چی؟ فقیری دیگه. حضرت می فرماید که یه معنا به طور کلی شما خودتو از دست آدم‌های جاهل نجات بده اولا، حالا چه جاهلی که واقعا علم نداره چه عالمی که علم داره و به علمش عمل نمی‌کنه به منزله جاهله، خودتو نجات بده از دست اینا، قطع ارتباط کن. خیلی هم صریح امیرالمومنین فرمود قطیعت الجاهل، کات کن تموم کن. اینقدر ضررش زیاده که شما نمیخواد حالا با شیب ملایم از این جاهل جدا بشه، شما قطعش کن، قطیعت الجاهل ضرر داره. خب از این ور آدم عاقل اونیه که اگه یه ذره اطلاعات داره به علمش عمل میکنه، همون یه ذره نجاتش میده. دقت میکنید رفقا؟ ببینید ما خیلی وقتا فکر میکنیم که مشکلمون نداشتن اطلاعات زیاده. مثلا در مورد تحصیل اطلاعات زیادی نداریم، در مورد تربیت فرزند اطلاعات زیادی نداریم، خیلی چیزا رو نمیدونیم درسته، ولی مشکل اصلی ما دقت میکنید نداشتن یک سلسله اطلاعاتی که ممکنه لازم هم باشه داشته باشیم نیست. مشکل اصلی ما عمل نکردن به اون مقدار از اطلاعات و آگاهی هایی است که داریم. اونا رو چی میگی؟ شما اگه آدم کار آمدی باشی به درد بخوری باشی، خدا نگات میکنه میبینه که تو همینی که یاد گرفتی عمل میکنی، میگه ما بقیشم بهش میدیم، ولی چرا ما مثلا دانشمون رو دفاع کنیم توی وجود یه آدمی که نه به درد خودش میخوره این علم نه به درد دیگران؟ از حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه که سوال کردن، ایشون هم همینو گفتن، گفتن آقا یه چیزایی بگید، یه ذکری وردید، راه پیدا کنیم بریم به مقامات برسیم، به معرفت برسیم. ایشون فهمیدن همونی که میدونید عمل کنید، خدا بقیهش بهتون یاد میده. چون دقیقا عبارت حدیث یا روایت رو در ذهنم نیست، عربیشو نمیخونم، ولی ترجمه عبارت این هست که هر کس به آنچه که میداند عمل کند، خداوند علم آنچه را که نمیداند به او عطا میکند. خیلی چیز مهمیه، خیلی هم ساده است. شما یه مبلغی مثلا پول میده به پسرت، میگی برو مثلا این پول دست شما، مثلا ماهیانه شما را این ماه مثلا این مبلغ بود، اگه دیدی با حساب کتاب دقیق درست خرج کرده، به جا خرج کرده، ماه بعدم میدی بیشترم میدی. این دفعه اگه یه چیز دیگه هم خواست اومد گفت که همچین کاری هم دارم، یه چیز میخوام بخرم، بازم بهش میدی، چون میدونی حساب دستشه، علکی خرج نمیکنه، دور نمیریزه. خدا هم نگاه به بندش میکنه، میبینه نعمت اگه بهش داد هرچی، حالا علم، دور ریز نداره، اینه داره عمل میکنه، بقیهشو بهش میده. چجوری بهش میده؟ یه استاد میاد سر راهش، علم دیگه، خدا میندازه به قلبش، آگاهی میندازه به قلبش. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. استاد چی؟ کلاس چی؟ همه اینا هم اسبابشه، منتها گاهی وقتا بدون اینا هم خدا میده به یکی. خب یکی از شروط مهمش عمل کردن به علمه. خب پس ما یک عاقل داریم که اون کسیست که به علمش عمل میکنه. عاقل کسیست که بنده خداست، عاقل کسیست که بنده خداست، بهمون میگن عاقل. خب ببینید سوال من اینه، کیا رو دوست دارید؟ کیا رو دوست دارید؟ به زبون خودم با کیا میپری؟ با دیدن کدوم دسته از آدم ها در جامعه ذوق میکنی؟ میلت به کیاست و چیاست؟ میلت، میلتا، ولت کنن پا کیا میشینی؟ اینا رو بگو تو من بگم چجور آدمی هستی، چه حرفایی دوست داری بشنوی و بگی؟ حرفای حسابی؟ مثلا اهل گفتگوهای علمی هستی؟ گفتگوهای معنوی؟ حرفهای مبنایی و راهبردی و کاربردی؟ یا نه مثلا دنبال حرفهای قهوه خونه‌ای و پامنگلی و اینا؟ ولت کنن کدومشی؟ من خواهش میکنم به این سوالات به خودتون جواب بدید، جواب بدید تو من برگشت بگم به خودتون. از چه تیپ جماعتی خوشت میاد؟ از چه تیپ جماعتی فراری هستی؟ بگو تا بگم چم میارزی. رفیق گرم و گلستانت کیان، دوست دارید تو چه جلساتی شرکت کنی؟ جلساتی که به فهمت اضافه میکنه، به حال معنویت اضافه میکنه، مثل مثلا کلاس و منبر و مطالعه و اینا، یا مثل همین هیئت و روزه و اینا که به حال معنویت هم اضافه میکنه، یه ذره عمیقت میکنه، یا نه حرفای عمیق که پیش میاد خمیازت میگیره، یه ذره حرف علمی میشه، فکری میشه، باید فکر کنی، چه طول میدن حوصله حرفای فکری نداری، قصه الا ماشاءالله. جوک همینجوری خستگی نداره. یه ذره حرف علمی، حرف فکری، تأمل و تدبری خسته میشه. از آدمای سطحی خوشمون میاد یا از آدمای عمیق؟ کدوم؟ از گرده ها خوشمون میاد؟ الان ولمون کنن مثلا یه جا گرده علمی باشه، به چند نفر نشسته باشن دارن بحث میکنن، بحثای خوب علمی دینی معرفتی، یه جا مثلا دارن یکی جوک و خنده و مسخره بازیه، ولمون کنن کجا شلوغ‌تره؟ کدوم حلقه شلوغ‌تره؟ خدا وکیلی. مشخصه که کجا مشخص، اصلا نمیخواد جواب بده. اینا خیلی چیز مهمیه. من همیشه به دوستان میگم آقا مثلا هفته یه بار میام همدیگر رو میبینیم پای همین منبر، یه حرفا اینجا زده میشه، میتونیم بعد منبر در موردش مباحثه کنیم، از همدیگه بپرسیم، سوال کنیم در مورد اون حرفا. یه نفر این کارو نمیکنه، ولی کارهای دیگه، حرفای دیگه، اونا ممکنه حرفای بدی نباشه، ولی کار خوبتر چیه؟ سطح خودمونو خواهشان بسنجیم. رفیقات بچه های هیئتی و فکری و دغدغه مثلا تمدنی و شهدایی و راهبردی و کاربردی و فعال فرهنگی و یه همچین آدم هایی هم؟ یا نه گرده های قلیونی و منقلی و جوک و خنده و شنگول و منگول و از اینا؟ من تعمدن این عبارات رو به کار میبرم که یه ذره زمین با خودمون ببینیم چند چندیم واقعا. دوروبریامون، رفیقامون، آدمایی هن که بار امام زمان رو بردارن دو منزل برسونن، بار انقلاب رو بردارن، یا نه خودشون هم بارن، ما میریم قاطیم اونا. ایناست مسئله. جاهل و عاقل، وقتی با جاهلا میپری نمیتونی با عاقلا بشینی، نمیتونی. یکی از دلایلی که خدا آدمای خوب و سر راه ما قرار نمیده اینه که مجالست ما با آدم های جاهله. خدای متعال نگاه میکنه به رفیقات، به اونایی که باشون حال میکنی، نگاه میکنه اینا آدم های جاهلی هن، بیرو در وایسی. جاهلم حالا آدم خطرناکی ممکنه نباشه، جاهل دیگه، رشدت نمیده، عاقل نیست. جاهله به این معنی که عاقل نیست، یعنی شما الان 6 ساله با این آدم رفیقی، نه به ادب اضافه کرده، نه به نماز اول وقت، نه به تقوا و معنویت، نه به علم و تحصیل، نه مشاوره به داده، نه مشکلی ازت حل کرده، هیچ. خب این جاهله دیگه، سلام علیکم باش، از دور رفاقت کن برو، اونی که تو باید باش بشینی این نیست. خودتو آوردی در حد و اندازه کسانی که اندازه خودتن یا از خود پایین ترن، تو نمیتونی رشد کنی، چون آدم برای رشد کردن حتما باید یک آدمی پیدا بکنه یکم از خودش بالاتر. حرف داریم، حرف کجاست؟ حرف اونجاییست که ما رفیق همپر میخواییم پیدا کنیم، نه رفیق عمومی، اونی که وقت باش میگذرونیم که عرض کردیم، با آدم های عاقل ارتباط داشته باشیم. حالا عقل مگه چیه؟ عقل این چیه؟ عقل از عقاله، عقال به اون بندی و حلقهی میگن که به پای شتر میبندن، بعد اونو به زمین میبندن، به جایی میبندن، اون میگن عقال. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی مهار میکنه فکر انسان و رفتار انسان رو، تنظیم میکنه، منظم میکنه. عقل چیزیست که قدرت جمع‌بندی و انضباط با آدم میده، این میگن عقل. وقت بعضی اطلاعات زیاد دارن، سوادشون خیلیه، نگاه میکنین، اما عقل قوی ندارن. عقل آن دستگاه پردازش اطلاعات انسانه. خب اطلاعاتت رو بده به عقل، عقل پردازشش میکنه، روش کار میکنه، یه خروجی بهت میده. اگه عقلت قوی باشه یه خروجی بسیار عالی بهت میده. همش هم باید مثال شکمی بزنیم که همه متوجه بشیم. این مثلا این دستگاه میکس رو دیدید، مواد مختلفی میریزن داخلش، بعد این دستگاه اگه نو ترتمیز و بروز و مدل بالا و اینا باشه، اصلا میبینی یه چیز عجیب غریبی تحویل میده از اون ور، طعم عالی و ترکیب عالی و زنگ عالی و خیلی خوب. این دستگاه پردازشش خیلی خوبه. خب ولی اگه دستگاهش خراب باشه، کهنه باشه، قدیمی باشه، درست کار نکنه، مواد که میمیزه توش درست ترکیب نمی کنه، وقتی هم تحویل میده یه خورده خورده مونده داره، رنگ درستابی هم نداره. فکر عقل کسی اگر قوی باشه، وقتی عملیات تفکر در عقل اتفاق میفته روی اطلاعاتی که به انسان داده، خدا متعال داده، این یک ترکیب عمیقی اتفاق میفته و یک تحلیل درست، یک برداشت درست. بعضی هم اینی علمشون زیاده ولی سر بزنگاها نمیفهمن چی کار کنن، با اینکه اطلاعاتشون ریخته تو مغزشون ولی نمیتونن جفت و جور کنن، اون لحظه تصمیم بگیرن، از اون اطلاعات بهره بگیرن، تصمیم بگیرن عمل کنن، چون عقلشون قوی نیست، قدرت تفکر ندارن. که حالا قدرت تفکر چجوری به دست میاد الان بحث ما نیست، ولی یه همچین آدمی که اطلاعاتش هم زیاده، عقلش قوی نیست، این به منزله جاهله. امام در مورد بارها اینو شنیدیم، امام در مورد شهید رجایی رضوان الله علیه فرموده بودن که عقل ایشون بیشتر از علمشونه، عقلش بیشتر از سوادشه. راست هم گفتن، شهید رجایی معلم بود دیگه، پروفسور که نبود که، علامه نبود که، ولی شهید رجایی ستاره درخشان جمهوری اسلامی شد. آدم عاقل که میفهمه تبعیت از امام اصله، تقوا اصله، دلسوزی برای مردم اصله، ساده زیستی اصله، همونیه که میدونه 100% عمل میکنه، میشه رجایی. علامه هم نیست، دکتر پروفسور هم نیست، این عاقله. در مقابلش بنی صدره که ادعای علمیت میکنه، کتابها نوشته، مثلا دنبال مباحثات علمی و زمین زدن، مثلا حالا ادعای علمیت داره، ولی میبینی که باری بارش نیست، چون اهل عمل نیست. هم اهل عمل نیست، هم درست تعقل نکرده، نفهمیده مسئله چیه، نفسانی عمل میکنه. عقل، عقل خیلی مهمه. لذا شما آدم‌های رو ممکنه پیدا بکنی، اساتید حوزوی یا اساتید دانشگاهی، بزرگان، حالا احترامشون هم لازمه، ولی نگاه می‌کنی می‌بینی ادب نداره طرف. آدم بزرگی هم هستا، ادب نداره، باشی دو کلم می‌خوای حرف بزنی بی‌ادبی می‌کنه. می‌بینی تحلیل سیاسی نداره، با این جایگاهش و سنش نمی‌فهمه چی به چیه. تحلیل اجتماعی هم نداره، مردمش هم درست نمیتونه بشناسه، جامعهش هم درست نمیتونه بشناسه، همه رو کافر رو میدونه، همه رو بیعقل میدونه، بیشعور میدونه. چطوری میشه؟ این همون جاهلیه که گفتیم. جاهل سطحی نگره، عاقل ژرف‌اندیشه. اگر میخواید باب ارتباطتون با انسان‌های عاقل باز بشه،
اولین قدم اینه ارتباطتون رو با آدم‌های جاهل، ارتباط صمیمیتون رو، ارتباط اصلیتون رو، ارتباط مؤثر زندگیتون رو با آدم‌های جاهل قطع کنید. این تکنیک امیرالمومنین علیه السلامه برای اینکه انسان زندگیش متحول بشه، عقلانیت بیاد بشه محور رفتارهای آدم. قطع ارتباط با جاهلان به منزله وصل شدن با عقلاست. اون وقت چرا آدم های درست حسابی دورو برد نمیان؟ یکی از دلایلش اینه که شما آدم های ناحسابی دورو بر خود جمع کردی. آدم های حسابی که نگاه میکنن میگن خب این با اینا دوست داره باشه دیگه، زاغش اینجوری. ولی اگه قطع ارتباط کردی، خود همین قطع ارتباطه برکتش اینه که زمینه ارتباطت با عقلا فراهم میشه. بعد حالا دیگه چه بهتر که خودت با انسانهای عاقل ارتباط بگیری، بری با علماء ربانی ارتباط بگیری. زاحم العلماء جا ببخش جالس العلماء و زاحم هم برکبتیک. اصلا برو زاحم هم، من میخوام ترجمه مثلا خودمونی کنم، برو مزاحمشون شو انقدر که زانو به زانوشون بچسب، ولشون نکن، سوال کن سر هر چیزی، دم به دقیقه برو سوال کن، انگار مزاحمی. این از عقلانیت آدم هست. آدمی که همش سرش تو لاک خودشه، اصلا نه چی میپرسه نه میخواد بدونه، اصلا سوال براش به وجود نمیاد، خب این آدم عاقل نیست. آدم که سوال براش به وجود نمیاد، دستگاهش تعطیله. چجوری تو سوال براش به وجود نمیاد؟ هیچ سوالی نداری؟ هیچی؟ خاموش ها، این دستگاه رو روشن کن به کار بیفته، این اطلاعاتو ببین چی تحویل میده. اون وقت واقعا چرا اینقدر عقلانیت بین ما مردم ضعیفه؟ هر کسی از راه میرسه کلامونو بر میداره، هر کسی از راه میرسه یک کلا سرمون میذاره. اصلا عادت کردیم به دمخوری با جاهل ها. چرا؟ قطع ارتباط کن با این جاهل. یه عالم خدا میفرسته، یه عاقل میفرسته. میدونی؟ دیدی یه وقت یکی یه جایی مثلا میگن اسیر شده تو یک زندانی سالهاست، نمیدونه اون ور چه خبره، نمیدونم اون وقت چه خبره. ارتباط با جاهل ها همین بلا رو سر آدم میاره، اصلا نمیفهمه اون وقت چه خبره. تا میای بفهمی میگه بارو بابا، میخوای حق رو بفهمی، حقیقت رو بفهمی، حرفای خرافی میزنه تو رو زمین گیر میکنه. میخوای بری تو معرکه میدون به تکلیفت عمل کنی، تو رو میترسونه، اصلا نمیذاره بفهمی اون وقت چه خبره. تحلیلای ارائه میده، حرفای میزنه، چه در مورد دین وقتی میشینه حرف میزنه، چه در مورد سیاست وقتی میشینه حرف میزنه، چه در مورد اقتصاد وقتی میشینه حرف میزنه، حرفای میزنه که قابل اثبات نیست، حرفای سطحیه، راحت میشه نقضش کرد. یه آدم عاقل اون دور و برا باشه راحت پنبهشو میزنه. اگه با مبانی عقل، با همون دو تا چهار تا استدلال عقلی، شاید حتی علمم نخواسته باشه، خیلی عقلی استدلال عقلی بیاره طرف دیگه، کلی حرف میزنه، کلی طرف زیر آب همه چیو میزنه، بعد یه کلمه یه آدم عاقل میگه آقا شما اینه که میگی دیدی؟ میگه نه. پس چجوری اینقدر محکم میگی؟ خب میگن دیگه، چون میگن درسته. اگه فردا یکی در مورد شما یه حرفی زد ما بپذیریم؟ تمام. دیدی؟ علم نمیخواد که، دو دار عقل. الان حرفایی که مثلا مسئولین ما میزنن، آی رئیس جمهور و وزرا و اینا بعضیاشون میزنن، اینا علم میخواد برای ردش؟ برای اشتباه بودنش استدلال میخواد، اطلاعات و آمار پایه میخواد. واقعا شما دیدید دیگه، شنیدید دیگه، میگه میگه به خاطر آلودگی هوا، آقای رئیس شورای مردم شهر ری میخوان که از تهران جدا بشن به خاطر آلودگی هوا مردم شهر ری میخوان از تهران جدا بشن واقعا که امروز هم دم یه نفری حرف قشنگی زیرش نوشته بود که بله مثلا ذرات معلق در هوا همین که به شرره میرسن میگن او بچه ها اینجا شرره برگردیم بریم تهران. چی میگن اینا؟ میگه که اون یکی میگه که راه حل اصلی مبارزه با آلودگی هوا این هست که اون عامل آلودگی هوا رو پیدا کنیم و رو رفع کنیم. اینا الان حاکم شدن بر ما. من نمیدونم سر این احساس چرا دعواست، اصلا دوزار عقل آدم داشته باشه دیگه نیاز به بحث کردن رو خسته کرد. آقا ما باید با عاقل ارتباط پیدا کنیم، با جاهل قطع ارتباط کنیم. میگن جوانی جاهلی و جنون، از شباب و شعبت و من الجنون. مثلا میگن جوانا جاهلن، نشنیدی قدیمی تران میگن اونا، روایت هم داریم گوشش. بله جوانی رو فی نفسه اگر که دقت کنی، فی نفسه جوانی، ذات جوانی، شور و نشاط و هیجان، انرژی متراکم، دست به کارهایی میزنه که معمولا وقتی بهش نگاه میکنم این دیوونه بازیه داره در میاره. درسته دیگه جوونه، نمیدونم با موتور چه حرکاتی انجام میده، با ماشین چه حرکاتی انجام میده، نمیدونم اصلا کارهایی میکنه عجیب غریب، حالا که کارهایی خیلی عجیب غریب تر هم میکنن. خب میگه خب این آدم، این جوون اینجوریه، وقت شما میخوای مملکت رو بدی دست جوونا، آقا میفرمان که جوانان و جوانان، جوون اینه دیگه، پخته نیست که جوون، اتفاقا اینجوری نیست. بله ذات جوانی رو گفتن اینجوریه، ولی این جوانی اگر با علم، اگر با تقوا مهار بشه، مدیریت بشه، همین جوانی آراسته بشه به صفات پسندیده، میشه مصداق این روایت که فرمود غلامون عاقل خیرون من شیخ جاهل. یه جوان عاقل این خیرش بیشتره و بهتره از یک پیر جاهل، و ما کم نداریم الان از این جوونا. وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه فرمودن ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، وقتی من رو خدا مبعوث کرد فحالفنی از شبان و خالفنی از شیوخ، جوونا اومدن از من حمایت کردن، با هم همقسم شدن، پیرا با هم مخالفت کردن. جوان طبق روایت اسرع و الی کل خیر، زودتر به خیر متصل میشه، ارق و افعدتن، زودتر فضیلت ها رو میپذیره. اون توان جوانی اگه به اضافه عقل و تجربه کهنسالی بشه، به اضافه علم بشه، اون وقت قوقا میکنه. ما جامعهمون امروز به یک ترازی رسیده، جوانامون به یک حدی رسیدن که اینجوری هن. اغلبشون از کهنسالانی که حاکم هستن، از اغلب اونهایی که حاکم هستن مسئولیت دارن، این ونوبر فهمیده ترن. الان شما نگاه بکنین تو عرصه‌های علمی، تکنولوژی، جوونا، اقتصادی، شغل، ایجاد شغل، اقتصاد مقاومتی، جوونا. تلویزیون رو میبینید دیگه حتما برنامه ها رو. دفاع از حرم و جهاد نظامی، جوونا. سیاسی، جوونا. جنگ فرهنگی جوونا. آقا تو بیانیه دوم به جوونها خطاب میکنن، میفرمان برید شانه رو زیر بار بگذارید، نمیفرمان برید اینجا وایسید نا بیان ازتون استفاده کنن، برید شونه تون رو بذارید زیر بار، برید بگه ما هستیم، کارو بردار، برید زیر بار، بار انقلاب رو بردارید. اینجوری الحمدلله ما از این جوان ها خیلی داریم، خیلی داریم، هم تو جمع بچه مذهبی ها، هم تو اون قشر خاکستری که میگیم خاکستریان، خیلی از این آدم های خوب و پر استعداد داریم که اگر به همینا بها بدیم، خاکستری که هیچی، سفید که هیچی، میزنن از ماها نورانی میشن، همه حجاب های نورانی هم میزنن کنار از بس استعداد توانایی وجود داره. خب ما یه همچین جوانایی داریم الان که مثلا مصاحبه باش میکنن، یه تحلیل ارائه میده از اوضاع احوال سیاسی جامعهش، اوضاع احوال اقتصادی جامعهش، تحلیلش از رئیس جمهور این مملکت قوی تره. الان ما جوانهایی داریم، دانشجوهایی داریم، طلبههایی داریم، حتی گاهی مردم عوامی داریم که وقتی تحلیل میکنن، اینا دیگه مصاحبهاشو دیدید تو تلویزیون فضای مجازی، اینا تحلیل میکنن، تحلیلشون از وزیر این مملکت قوی تره. مصداق همین غلام عاقل خیر من شیخ الجاهل، مصداقش زیاد. وقتی در مورد نوه دهی که حالا نوه دهیه، بدی دست همین جوانای عاقل تحلیل بکنن چی میگن؟ به دست یه آدم عاقل، نوه دهی نزدیکه، نوه دهی رو یه عده تلاش دارن میکنن دوستان عزیز برگزار نشه، گرامی داشته نشه. هی آقا میفرماد فتنه 88 هنوزم داره میگه. نوه دهی خیلی ها تلاش میکنن که کمرنگ برگزار بشه، برای اینکه یاد و خاطره اون جریانات از بین بره، برای اینکه بتونن تو جهالت مردم و عموم جامعه و ضعیف بودن حافظه تاریخی مردم ازش سوء استفاده بکنن و کار خودشونو بکنن. نوه دهی آقا میفرماد، نوه دهی خیلی جملات میفرماد، کار خدا بود و حجت بر همه مخصوصا بر قوای سگانه تمام شد که مردم در صحنن، برن به تکلیفشون نسبت به مردم، هم وظایفشون در باره مسائل اجتماعی، هم در مورد مطالبات مردم در همین مسئله فتنه عمل کنن. فرمودن در فتنه 88 آمریکا و دشمنان بیشتر از این کاری نمیتونستن بکنن، اگه میتونستن کرده بودن. خیلی این حرف بزرگیه. خب به آقا میگیم آقا این فتنه 88 چی بود؟ میگه آقا 40 میلیون رأی اومد تو سبد جمهوری اسلامی، انقلاب تقویت شد بعد از گذشت 3 دهه از انقلاب. خب یعنی مردم هنوز پایکار انقلابن. فتنه 88 برای این بود چه بگن نه آقا کی گفته مردم پای انقلابن، این هم مخالف داری، کار خوشنو کردن دیگه، کار خوشنو کردن دیگه. اصل نظام یکی اینجوری تحلیل میکنه، یکی هم بهش میگه نوه دهی چی بود، میگه آقا اینا اختلافات کاندیداها بود سر رأی و گفتن تقلب شده بود، یه سیاسی بود، حالا یه خورده یه درگیری های خودشونه دیگه، بین خودشون اینا مثلا ما هم درگیرن. اینجوریه؟ بین آدم عاقل و جاهل فرق اینه. ماجرای گرانی بنزین اخیر که اتفاق افتاد و این حوادثی که شما خودتون دیدید و چقدر دیگه در مورد تحلیلاش هم حتما مطالعه میکنن دوستان، بررسی میکنن که چه اتفاقاتی افتاده. شما آقا توطئه دشمن بود. آقا یه عده از مسئولین خیانت کردن. آقا تحلیل رو ببین، مرز بین اغتشاش و اعتراض از هم جداست. این آدم عاقل اینجوری تحلیل میکنه. مردم فی نفسه شرارت نمی کنه. اشرار میان وسط یه کارایی میکنن، ممکنه یه عده جوون هم مثلا داغ بشن یه همکاری بکنن، ولی اینا شرور نیستن، اونا شرورن. اینا رو بفهمه یکی، نفهمه چی میشه؟ اوه مردم قیام کردن. حالا اون خبیثه دلغه که اونور آبم که 24 ساعت داره هی تحلیل میده، فیلم میده مثلا فلان، همه میبینن که آه جمهوری اسلامی دیگه این دفعه دیگه، بله دیگه این دفعه، واقعا دیگه این دفعه بود. خسارتی که تو 48 ساعت یا 72 ساعتی که تو این فتنه توی کشور اتفاق افتاد معادل 2 ماه خسارتی بود که در عراق به زیر ساختای عراق و به مجموعه امکانات عراق زده شد. خیلی ما خسارت دیدیم. کشته هامون قابل مقایسه با کشته های 88 نیست. با اینکه اون 8 ماه بودین 4-5 روز بود. خیلی فتنه سنگین بود. درست باید تحلیل کرد. توی همچی صحنه هایی قاطی میکنن یه عده، میگن خب آقا دیگه انقلاب دیگه، مسئولین که اینجوری میکنن، اینا که همه خراب کردن، هر کی اومد فلان، رئیس جمهور رو نگاه کن، این رئیس جمهور همشون 2 دوره اومدن، هر کدومشون غیر از 2 تاشون که یکیشون مثلا آقا بود که رهبرشون، یکی هم شانس آورد شهید شد، بقیه همه گن زدن از اول تا آخر. چی آقا این چه وضعشه این مملکت؟ اگه درست بود اینجوری تحلیل میکنی؟ اینجوری باید تحلیل کرد؟ تو کدوم کشور دنیا اینجوری نیست؟ منطقه اونجا فساد سیستماتیک، اینجا سیستماتیک نیست. این حالا حرفای جای خودش باید گفته بشه. آقا تو این مملکت حساب و کتاب هست، ما اهل حساب و کتاب نیستیم. ببین دقت کن عزیزم، اینی که من دارم میگم خیلی حرف مهمیه. گفتن آقا چرا آقا مثلا اومد تو این قصه؟ اون شبهاتی که من همون روز شنبه که اون جریان اتفاق افتاد اینجا یه حرفای زدم به دوستان، چه اتفاقی افتاد؟ آقا چرا حمایت کرد اینجوری؟ دقت کنید دوستان، اینا یه همچین کاری انجام دادن در حالی که شما میدونید دیگه، الان همه میدونن اصل افزایش قیمت مثلا حامل های انرژی یا مثل سوخت بنزین و اینها اصلش پذیرفته شده است به دلایل مختلف کارشناسی، ولی خب معلومه زمان انجامش و نحوه انجامش باید با تدبیر باشه. نه زمان انجامش نه نحوهش هیچ کدوم با تدبیر نبود و بنده عرض کردم، بقیه هم دیگه بعدش حالا دیگه همه به تبعش گفتن بعدن که آقا از آقایونی که میگن ما کار کشته مسائل سیاسی هستیم بعید بود این چیزا رو نفهمن، حتما میفهمیدن که دارن چی کار میکنن، پس حتما خیانت کردن، حتما خیانت کردن. آقا خب خیانت کردن، پس چرا آقا جلوشون رو نگرفت؟ چرا آقا موافقت کرد با این کار؟ دقت کن، دقت کن، همیشه یه چیزای مهمتری وجود داره. اگر که حضرت آقا می اومد مطلقاً این حرکت رو تأیید میکرد، مطلقاً یه ایرادی داشت، و اگر مطلقاً رد میکرد یه ایرادی پیدا میکرد. اگر رد میکرد آقا طرف مردم رو میگرفت، دوگانه مسئولین و رهبری پیدا میشد، دولت استعفا میداد، آقای روحانی استعفا میداد، بعضی از وزرا استعفا میدادن، کابینه از حداکثری میافتاد، کشور دچار یک بحران سنگین تر میشد. میگید نه؟ مجبورم بگم صبر کنید تا روشن شه براتون. خطرناک میشد کشور، بشه مثل مثلا عراق دولت استعفا بده، بعد حالا جنگ داخلی قدرت به وجود بیاد، حالا آقا انتخاباتو کی برگزار کنیم، انتخابات برگزار کنیم، نه انتخابات برگزار نکنیم، فعلا کشور ناامنه، تو ناامنی انتخابات جواب نمیده، آقا سپاه بیا کشور رو بگیر اداره کن، فعلا امنیتو برقرار کن، چند ماه این کشمکش ادامه پیدا بکنه تا امنیت تو کشور برقرار بشه، سازمان‌های بین المللی ورود کنن که آقا ایران دچار بحران شده ما باید ورود کنیم، مثل یمن عربستان این وسط یه دفعه بزنه. چیکار می‌خواستی بکنی؟ کشوری که اطرافش گرگ‌ها دارن زوزه می‌کشن. این که از این یه عده میگن آقا چرا؟ آقا حمایت نکرد از مردم، بنزین شده سه برابر، قشر مستضعف داره کمرشون میشکنه. بله داره کمرش میشکنه، آقا هم کمرش شکست از دست اینا، ولی یه خطر بزرگتر از این در کمینه، خطر نابودی نظام، خطر بحرانهای سنگین که طراحی شده بود. خب حالا آقا اگه میپذیرفت دوگانه مسئولین رهبری اتفاق میفتاد، این پروژه ها پیاده میشد. حالا اگه آقا 100% میخواست حمایت کنه، 100% حمایت کنه، دوگانه مردم و رهبری به وجود میومد، مردم در مقابل رهبری. آقای خط سومی رو این وسط اعمال کردن و اون این بود که اومدن فرمودن آقا بنده کارشناس نیستم، آقایان مسئولین سه قوه قانونن نشستن بررسی کردن، یک چیزی رو تصویب کردن، این حرکت قانونی بوده، حرکت این نشستن قوا و تصمیم در مورد این مسئله ای حرکت قانونی بوده. حالا بایستی اون چیزی که تصویب شده اجرا بشه، منتها نباید فشار بیاد روی مردم، باید به نحوی اجرا کنن که افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش سایر کالاها نشه، افزایش قیمت سایر کالا. محکم هم فرمودن فتنه اول خونسا شد، استعفای مسئولین و آشوبی که قرار بود اتفاق بیفته. بنده ارزمینه، دوستان عزیز، حضرت آقا بین ایجاد دوگانه رهبری و مسئولین و ایجاد دوگانه بین رهبری و مردم، به مردم اعتماد کرد ولی به مسئولین اعتماد نکرد، حاضر شد احیانا تحلیل های غلط و ضعیف در مورد خودش بشه اما به مردم اعتماد کرد، میدونست این مردم پشت ولایت خالی نمی کنن. این مردم نامرد و خائن نیستن مثل رئیس جمهور و بعضی از وزرا، مردم حاضرن وایسن و وایسادن. نمیتونستن بیان تو خیابون؟ نمیتونستن ادامه بدن؟ به قول آقا مسئولین رفوزه شدن، سالهاست رفوزه شدن، ولی مردم نمره دارن. بعد آقا چیکار کرد؟ آقا این وسط با این مدیریت اوضاع باعث شد کشور به سرنوشت عراق و التهابات لبنان و همسایه های اطراف ما مبتلا نشه. اینا رو باید بفهمی، اینا آدم عاقل میفهمه نه جاهل. آقا رهبری عزل کنه؟ آقا رهبری نمیتونه عزل کنه، قانون چنین اجازه ای نمیده. قانون هم حتی اگر چنین اجازه ای بده، باید مصلحت ارجحیت داره بر قانون. مگه ما نمیگیم مردم سالاری دینیه؟ مگه ما نمیگیم دموکراسیه؟ مردم میان رئیس جمهور انتخاب میکنن، خب خراب عذاب در اومد، بعد مجلس رو انتخاب کنن، این رئیس جمهور رو استیضاح کنه، رأی بده به عدم کفایتش. راه قانونش اینه، مجلس باید رأی بده به عدم کفایت رئیس جمهور، نه رهبری بیاد مستقیم امام هم در زمان خودش بنی صدر مستقیما عزل نکرد، مجلس رأی داد به عدم کفایت رئیس جمهور و عزل شد. خب این آقا نماینده مجلس زد و بند کردن، دولت خریدشون، اونی که باید بودن نبودن، استیضاح نکردن، مردم همجوری بدبختیشون ادامه پیدا کرد، رئیس جمهور بعدی رو درست انتخاب کنه؟ آقا نشد دوباره، مجلس رو درست انتخاب کنه. آقا یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی همین، یعنی بفهم، یعنی مردم سالاری دینی، یعنی دموکراسی، هزینش هم بده، تو دنیا عداشو در میارن، ما داریم راست انجام میدیم، هزینش هم بده، مردم باید بالغ بشن تو مسئله سیاسی. با فوش و دریوری که درست نمیشه که، با زور که درست نمیشه که. آقا وایساد از این حق داره دفاع میکنه. اگه قرار باشه در نظام اسلامی هر اتفاقی افتاد سریع بیایم از قدرت‌های مافوقی استفاده کنیم برای حل و فصل مسائل، مردم در چنین جامعه‌ای چه محلی از اعراب خواهند داشت؟ این جامعه رو اون وقت کی داره اداره میکنه؟ رهبری وایستاده پای حق مردم و مردم سالاری مردم، دارن بهش انگ دیکتاتوری میزنن. حالا هم بودجه سال 99، بودجه سال 99 رو ببینید، برید ببینید بودجه سال 99 چجوریه. دولت ما که اینه، سیل اخیری که اومده تو خوزستان و کوت عبدالله و اینا، آقایون رفتن اشغالشون شمال و اینور اونور، و باز همین بچه هیئتی‌ها و بسیجی‌ها و بچه های پاسدار و اینا تو این گل و شل و بدبختی های مردم وسایلشون از زیر آب دارن در میارن، باز هم اینا آقایون پیداشون نیست. آقای رئیس جمهور رفتن شمال چون هوای تهران آلوده بوده. امام جمعه باید پاشه اونجا بیل دست بگیره بره با مردم بیل بزنه که نظام ساقط نشه، اعتماد مردم از مسئولین ساقط نشه. باید هم بکنن این کارا رو، ولی اونایی که باید بکنن کجان؟ قطب دراویش گنابادی که مرکز فتنه بوده تا حالا، دستش تا مرفق به خون جوانای مملکت مثل شهید حدادیان آلوده است، به درک واصل میشه، اصلاح طلبا پیام تسلیت میدن. چرا؟ چون رأی میخوان. نه، چون واقعا تفکرشون هم همینه. داعشیام از اصلاح طلبا حمایت میکردن. مگه ندیدید شبکه تلویزیون رسما داعش اعلام کرد؟ مگه ندیدید نتانیاهو اعلام کرد؟ مگه ندیدید اوباما اعلام کرد؟ بقیه اون عناصر پلیدشون هم اعلام کرد اصلاح طلبا عوامل مان تو ایران. آقا چی کار داریم میکنیم؟ مردم کجان؟ مردم چی میبینن؟ که باز دوباره این اتفاقات داره میفته. آقا قطع کن ارتباطتو با جهال. مردم رو بیدار کنیم. موظفیم ما، چیزی که به انتخابات مجلس نمونده، موظفیم ما مردم بیدار کنیم، اطرافیان رو، با همون قدرت عقلی که عرض کردم، استدلالی که عرض کردم، یه خود مطالعاتتون بیشتر کنید، یه خورده از این دوروبر وقتا اضافیتون توی فضای مجازی و کارهای دیگه‌تون بزنید، یکم هدفمند تو همین فضای مجازیتون هم هدفمند باشید، بحثای بیخود نکنید، اطلاعات خوب پیدا بکنید، بشینید با تقوا، با منطق و با ادب با همسایه‌هاتون، با فامیلاتون تو جلسه ها این طرف اون طرف صحبت کنید. ذره ذره تو 5 تا آدمو درست کن، تو 10 تا آدمو درست کن، خدا برکت میده. باید این اتفاق بیفته. پروژه نفوذ داره تکمیل میشه رفقا، من اینو دارم میگم چون ما هفته به هفته میایم خدمتتون دیگه، شما الحمدلله ان شاء الله اهل مطالعه تو این مسائل هستید. بودجه سال 99 کشور رو به آستانه آتش فشان خواهد رسوند. بودجه‌ای که آقایون نوشتن تقدیم کردن به مجلس، الان کمیسیون تلفیق میخواد این رو تصویب کنه. وای به حال کمیسیون تلفیق اگر این بودجه رو تصویب کنه. بودجه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن باید برید اصلاحش کنید، این بودجه به درد مملکت نمیخوره. آقای نوبخت چی میاد میگه؟ نوبخت میاد میگه که به نمایندای مجلس میگه این ورور تهدید میکنن که اگر بودجه سال 99 تصویب نشه آقای رئیس جمهور خونه نشین میشه، استعفا میده. تهدید میکنن که تصویب کنن. چرا انقدر براشون میارزه؟ و بعدن لابد میخوام بشینن ما میخواستیم کار کنیم، بودجمون تصویب نشد، نتونستیم، کشور به این دلیل به مشکل برخورده که بودجه ما، حالا این بودجه رو کارشناس ها دارن داد میزنن که آقا این بودجه مسلماً دچار کسری خواهد شد در سال 99 و مسلماً باید از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت کرد، به گونه ای که در سال 1400 صندوق به نام صندوق توسعه ملی دیگه پول توش نیست، وجود نداره. یعنی خالی کردن خزانه کشور. بودجه در این برنامه به گونه ای بسته شده که شما در سال 99 شاهد صفهای طولانی و اعتراضات مستمر مردم در اصناف مختلف هستید به خاطر مشکلات معیشتی. قیمت حامل های انرژی چندین برابر میشه، از این هم که از گرونتر میشه. خب دستشو میکنه تو جیب مردم، حامل های انرژی رو گرون میکنه، قیمت ها میره بالا، از این بعد دستشو میکنه تو جیب نظام، صندوق توسعه رو خالی میکنه، از اون ور این فشارها باعث میشه مردم اعتراض کنن. در اوج اعتراضات مردمی اعلام میکنن ما باید FATF رو بپذیریم تا این مشکلات برطرف بشه و مردم از فرط فشار فریاد بزنن بپذیرید بپذیرید بپذیرید، داره میمیریم، باید فشار بیارن رو نظام و FATF رو بپذیریم. و وقتی پذیرفتیم همونطور که در مذاکرات هسته‌ای در هسته ما رو بستند، هیچ اتفاقی هم برای مملکت نیفتاد، هیچ وضعیتی تغییر نکرد، ما رو خلع سلاح کنن توی FATF و پالرمو و CFT، موشک ما رو بگیرن، ارکان قدرت جمهوری اسلامی رو بگیرن، متن مذاکراتشون با امضای آقای وزیر خارجه است که ما بعد آقای قاسم سلیمانی رو تحویل بدیم. مأموریت این دولت اینه که تا پایان دورش نظام رو تبدیل کنه به یک حکومت ضعیف مستعمره، یک کشور ویران و ارکان قدرتش از فعلیت و فعالیت افتاده باشن. این آقا، آقا عزل کنن، آقا ببندن. آقا چی داری میگی؟ آقا چی داری میگی؟ دارم بهت میگم الان تنها راه اینه. اون روزم عرض کردم این ماشین رانندش، اون موقع گفتم ناشیه، اول جریان بود گفتم بعضی قبول نمی کنن. الان میگن این راننده میخواد ماشین رو بکوبه به صخره، میخواد پرت کنه توی دره. تنها راهش اینه که مردم همه اعتراض کنن بهش، به او. راه اعتراضش هم اینه در انتخابات بعدی بساط جریان اعتدال و اصلاحات رو از این مملکت جمع کنند، وگرنه این قصه ادامه خواهد داشت. هر کار دیگه ای بخوای بکنی مملکت به هم می‌ریزه. بفهمیم اینا رو. رو نمایندای مجلس فشار بیارید. الان کمیسیون تلفیق، آقا شما الان 40 سال از انقلاب گذشته، شما چیکاره ای توی مملکت برادر من، خواهر من؟ یه دفعه دست به زنگ نشدی به نماینده مجلست بگی آقا ما معترضیم، هزار نفر زنگ بزنن پدر نمانده مجلس رو در بیارن، همه نشستیم اینجا تماشا میکنیم، هی فوش میدیم به این به اون. خب به نماینده مجلست بگو، به نماینده مجلس سایر استانا بگو چات شما رو پیدا کن، زنگ بزن اعتراض کن به دفتر امام جمعه. من چقدر رو منبر داد زدم رفقا، ما که نمیتونیم که، ما اینجا جنگ نظامی که نداریم که. اگه دلمون برای نظام و انقلاب میسوزه دیگه فرصت و وقتی نداریم، یه فاطمیه دیگه داریم، بعد فاطمیه جریان جریان انتخاباته تو همین شهر. دوستان عزیزی که تحت عنوان نیروهای اصولگرا، چه من قبول ندارم اصولگرا، من فقط بچه انقلابی ها رو قبول دارم، نیروهای انقلابی اومدید تو عرصه، بزرگترین خیانت اینه که امروز شما جوری رفتار بکنید که حضورتون مساویه با عدم رأی آوریتون باشه. سیاست حضورتون در صحنه انتخابات باید به گونه ای باشه که خودتون مانع حضور نیروهای انقلابی در صحنه مجلس نباشید. باید بشینید با هم کنار بیاد، اونی که واقعا اسلحه، اونی که واقعا بزرگترا، بشینن نظر بدن، بزرگان شهر، علمای شهر نظر بدن، نظر رو یکی کنن و با تدبیر بریم جلو. شما هم اینو بخواید، شما هم از بزرگان اینو بخواید، شما هم از دوستانی که تو صحنه اومدن، نیروهای انقلابی، بچهای ارزشی خوبی هم هستن، بشین صحبت کنید، دغدغتون رو منتقل کنید. همین که همه ببینن شما دغدغه مندید، هی دارید سوال میکنید ازشون، میافتن به فکر این که یک تصمیمات مناسبتری بگیرن، گرچه که هر کدومشون آدمهای مؤمنی هستن به انقلاب. این اتفاقاتی که در دولت سال آینده میخواد به جای خصوصی سازی دولت فروشی کنه، شروع کنه به فروش بخش‌های مختلف دولت، اجناس دولت، اموال دولت، این چه فاجعه ایجاد خواهد کرد؟ و بعد تسلیم شدن در برابر تک تک خواسته های آمریکا. هیچ وقت معیشت مردم درست نخواهد شد، روز به روزشون هم بدتر خواهد شد با این دولت، مگر اینکه مردم بفهمن درگیریشون با نظام نیست، با دولتیه که خودشون انتخاب کردن. آروم بذارنش کنار، آروم نمیخوان بذارن، با سر و صدا میخوان با سر و صدا بذارنش کنار، ولی دولت رو بذارن کنار. این وظیفه شما هاست، اینجا عقل لازمه، عقل. حالا یه عده هم میگن که استفا استفا، عرض کردم یکی بچه حزب اللهیای جاهل میگن رئیس جمهور باید استفا بده، یکی لیبرال ها و منافقین و دشمنان میگن، اصلاح طلب ها میگن روحانی استفا بده. این سلبریتی هایی که مردم به روز سیاه نشوندن، این اصلاح طلب هایی که مردم رو به روز سیاه نشوندن، حالا با عبور از روحانی میخوان وجه خودشون رو ترمیم کنن، به مردم میگن ما طرفدار شما ایم، شما غلط کردی طرفدار مردمی. شما طرفدار مردمی، شما اون روزی که روحانی رو میخواستید بیاره سر کار میدونستید روحانی کیه، وزرای روحانی همه امتحان پس داده بودن، بعضیاتون روزای اول اعلام کردید دلار در آینده در دولت آقای روحانی به چه قیمتی خواهد رسید، میدونستید همه چیو.
وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود، وای اگر دوباره ما گول بخوریم، مردم ما دوباره گول بخورن. دوستان عزیز، دقت با شماست، مراقبت با شماست، بیداری با شماست، با اخلاق، با رعایت سعه صدر،
شایعه پذیر نباشیم، مردم رو از سطحی نگری نجات بدیم. وقتی نخبگان جامعه، وقتی علماء جامعه، وقتی اهل تحلیل میکشن توی خاکی، میرن خونه هاشون، دنبال زندگی های روزمره شونن، رو منبرا داد نمیزنن، سر کلاس ها حرف نمیزنن، تو مجامع عمومی حرف نمیزنن، جعده های تو خیابونی درست نمیکنن، همونجا وایسن مردم بیان دورشون حرف بزنن، وقتی این اتفاقات نمیفته، عده‌ای جاهل جمع میشن و مردم رو مدیریت میکنن و افکار اونها رو مدیریت میکنن. شما از بزرگترهای این شهر بخواهید وارد میدان بصیرت افزایی بشه. وای بر اون منبری که فقط بر منبر رسول الله بشینه، چهار تا حدیث و روایت بخونه بی ارتباط با مسائل جامعه. وای بر اون استاد دانشگاهی که سر کلاس دانشگاهش بصیرت نده به دانشجوش. وای به حال اون شخصیت و چهره‌ای که امروز چهره خودشو و شخصیت خودشو هزینه نکنه برای انقلابی که این همه شهید داد و خون این همه شهید پای این انقلابه و امروز ما عافیت طلب شدیم و به خاطر نونمون و آبمون و حیثیتمون و آبرومون حاضریم پا بگذاریم رو خون شهدا و چشم ببندیم بر روی این همه زجری که دیگران تحمل کردن. عنوانی که این انقلاب به ما داده، آسایشی که این انقلاب به ما داده، راحتی که این انقلاب به ما داده، ازش استفاده کنیم و شکرشو نکنیم و کفر نعمت کنیم. وای به حال ما، وای به حال تک تک شماها که اینجا نشستید. اگر احساس مسئولیت نکنید، اگر کاری نکنید، اگر بی خیال باشید، برید خونه هاتون رو، بیاید هیئتتون رو، سینتون رو بزنید و گریتون رو بکنید و نماز روزاتون رو بخونید و به فکر انقلاب خون شهدا نباشید، به فکر انتخاباتی که در پیش نباشید و باز این سنگر بیفته دست یک عده منافق، وای به حال ما. هیچ نماز و روزه ای از ما قبول نیست اگر انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته. اولین مقصرش ما این. مگه جنگ رو چند نفر اداره کردن؟ مگه ما چقدر شهید داریم؟ چند نفر، هزار نفر، میلیون نفر جمعیت کشور بود و شهدای ما چقدرن؟ چند نفر کشور رو نگه داشتن؟ الان هم همینه. الان هم که تو بچه حزب اللهی، سرتو از لاک خودت بیاری بیرون و قیام کنی لله و شروع کنی و کار کنی و حلقه های بصیرتی و معرفتی شکل بدی و برید تو دل مردم. آقا بس از بس سرتون رو انداختید تو هیئت‌های خودتون، هی رفتید از این مسجد به اون مسجد، از اون هیئت به اون هیئت، سینتتون رو زدید و گریتون رو کردید و رفتید و کاری نداشتید به انقلاب. کجا میره بگی آدم که بچه حزب اللهی‌های ما دوچار روزمرگی شدن؟ بله گرفتاری معیشت هست، ولی تو رو خدا آفریده در این عصر برای اینکه از انقلاب دفاع کنی، نه از شکمت، نه از ندارید. ابوذر غفاری در تبعید مرد از گرسنگی، ولی از امیرالمومنین دفاع کرد. حالا که این خبرا نیست که، این همه عده داریم، عده داریم، هیئت داریم، جمعیت داریم، آدم داریم، بزرگتر داریم، غفلت هم داریم، غفلت هم داریم. وای به حال اون بچه حزب اللهی که آدمهای دور و برش اهل تحلیل نباشن، آدمهای زیر دستش و اطرافیانش فهمیده نباشن، عاقل نشن، با وجود او همینجوری در جهالت باقی بمونن. وای بر این آدم، آدمی که خانواده‌شو نمیتونه جمع کنه، نمیتونه خانواده خودشو مجاب کنه، این چه مؤمنیه؟ آدمی که یه دوست خودش نمیتونه مجاب کنه به راه حق بکشه، چه مؤمنیه؟ جمله آخرمو بگم و تمسخر. معاویه، خیلی گوش بدید، معاویه زودتر رسید تو صفین نقطه استراتژیک منطقه رو گرفت. کجا؟ فرات. گوش میدی؟ فرات رو گرفت. آب و بس به روی امیرالمومنین و سپاهیان امیرالمومنین. دست برتر همه ترسیدن. امیرالمومنین علیه السلام مالک و فرستاد با یه عده رفتن فرات رو پس گرفتن، مستقر شدن. تا اینجا چو شنیدید خیلیاتون؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد مکر معاویه و امر عاص یه نامه ای طراحی کردن. تو اون نامه نوشتن که این نامه از یکی از برادران خیرخواه شماست، معاویه تصمیم گرفته مسیر فرات رو عوض کنه و تمام لشکریان شما رو در آب غرق کنه. این نامه به صورت مرموزی وارد سپاه امیرالمومنین شد، دست به دست چرخید. همه شروع کردن در مورد این حرف زدن، وای اگه معاویه این کارو بکنه. خب طبق نقشه اون منطقه و اونو میترسیدن. خبر رسید به امیرالمومنین، حضرت سخنرانی کرد، فرمودن معاویه نمیتونه این کارو بکنه، الان فرات دست ماست. گفتن نه آقا شما نمیدونید از این آدم همه چی برمیاد. و خلاصه جو و همینجوری جو دادن خیمه هاشون از کنار فرات جمع کردن رفتن. معاویه اومد خیمه زد. ملتی که شایعه پذیر باشه بازیچه دست دشمنش خواهد بود. آقا حیف همون به اینا رأی ندید، اینا انگلیسی ها دارن تبلیغ میکنن، مردم رفتن رأی دادن، اینا اومدن. آقا فرمود به شاه سلطان حسین ها رأی ندید، اینا رفتن به حسنشون رأی دادن. آقا این حرفا باید مرجع خودشو پیدا کنه. وقتی آقا داره اسم میبره یه ذره آخه بفهم عزیز من، فکر کن آقا میفهم شاه سلطان حسین، این کاندیداها رو برو یه بررسی کن، شاه سلطان حسین رو بزن تو اینترنت ببین کی بوده، کدومش به اینا میخوره، اینا چی کارن، آخه چرا کیلویی رأی میدی؟ مواظب باشید دوستان عزیز، برادران هیئتی، خواهران هیئتی، بی تفاوتی حرام است. ما در آستانه یک پیچ خطرناک در جمهوری اسلامی قرار داریم و اونم انتخابات مجلس و بعدم ریاست جمهوری. سال آینده سال بسیار خطرناکی است و اگر ممحض نشیم و از الان روشنگری نکنیم و با دقت عمل نکنیم، حضرت آقا فرمودن در بیاناتشون که هم ملت ایران سیلی خواهد خورد اگر از این راه برگرده و هم فرمودن که جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. تعبیر آقا اینه، فرمودن اگر شاه سلطان حسین ها حاکم بشن خطر نابودی جمهوری اسلامی است. از تو این هیئت ها اگر مرد مبارزه در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی بیرون نیاد، هیئت هیئت امام حسین نیست، هیئت یزید ابن معاویه است. هیئتی که از توش آدم‌های فهمیده و با بصیرت بیرون نیان، در اون هیئت رو باید گل گرفت. اون مسجدی و اون هیئتی که نخواد مسائل سیاسی و علمی و معرفتی بفهمه و همش دنبال بازی باشه و لغو، خیانت داره میکنه در حق این فرصتی که سید الشهدا در اختیارش قرار داره. خدای ما رو مدیون خون شهدا قرار نده. زمان امیرالمومنین علیه السلام مروان حکم لعنت الله علیه یه خطایی کرد. امیرالمومنین علیه السلام بازداشتش کرد. رفت زندان. امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن و وساطت کردن، گفتن اینو آزادش کنه. حالا حتما یه مصلحتی بوده. و امیرالمومنین علیه السلام اونو آزادش کرد. یعنی یه جورای مدیون امام حسن و امام حسین علیه السلام شد. اینقدر امام مجتبی علیه السلام، من امشب نیت کردم روزه امام مجتبی علیه السلام بخونم. فرمود، پیامبر فرمود: لو کان العقل رجلا لکان الحسن. اگر عقل تبدیل میشد، مجسم میشد به شکل یک انسان، هر آینه او حسن بود، حسن من. صلحی که امام حسن پذیرفت او عقلانیت امام مجتبی علیه السلام بود. و این مردم جاهل با امام حسن علیه السلام که عقل کل بود چیکار کردن؟ از جهالت این مردم جاهل امام چه زجرهایی که کشید و معاویه چه استفاده هایی که نکرد. میدونید کاری کردن که معاویه کاری کرد که بین سپاه امام حسن علیه السلام بحث بود که چجوری دست بسته امام حسن رو تحویل معاویه بدن. بذار یه چیزی بگم، یه ذره کار تشکیلاتی کرده باشی، بعد یه ذره از نیروهات خورده باشی، دردت میاد. بذار اینو بگم: وایساد بالای بلندی امام مجتبی علیه السلام، یک سخنرانی هیجانی کرد، آقا بریم معاویه رو ریشه کفر رو بکنیم. بعد از این سخنرانی فرمود: حالا بریم یا بمونیم؟ همه یک صدا فریاد زدن: البقیه البقیه، بمونیم بمونیم. تو روی امام به چشمش نگاه میکردن، گفتن بمونیم. بمونیم بمونیم با معاویه مذاکره کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم. چقدر میخوای بجنگی؟ حالا دیدی که معاویه وقتی اومد سر کار چه بلایی سرتون آورد. مروان آزاد شد. وقتی جنازه امام مجتبی علیه السلام می بردن، سالها گذشته از اون قضیه، عایشه اومد رهبری کرد این جریان رو، به عده اومدن که جلوی دفن امام مجتبی رو کنار پیغمبر، قبر پیغمبر بگیرن. همسر پیغمبر بود، من گفتم من نمیذارم کنار پیغمبر حسن دفن بشه. عجیبه. از خودشون کنار پیغمبر دفن کنن، نبی پیغمبر امام دفن نشه. بعد یه بگو مگوهایی شد برای اینکه اثبات کنن که شوخی ندارن. آخه میبینیم اونوریا اهل مذاکره نیستن که، سوار میشن زود. اونوریا هی گول میخورن. آقا کمانهاشون رو کشیدن، تابوت امام رو تیرباران کردن. بعد شما فکر نکنید که تابوت مثل تابوتای الان بوده، چوبی بوده مثلا. نه آقا، نهایتش این بوده که بعد از حضرت زهرا علیها السلام، به سنتی که بی بی رو در تابوت گذاشتن، اون تابوت با لیف خرما یه دیواره ای از براش درست میکردن، اون پرای درخت خرما. هفتاد چوبه تیر خورده بود به این تابوت. من دیگه نمیخوام برای شما تفسیر کنم که آقا این تابوت کجا بود که اینجوری تیرباران شد. من نمیتونم تصویر کنم اینو برای خودم و شما. قمری بنی هاشم، ابی عبدالله، این چند نفری که داشتن تشییع میکردن اون بدنو، اینا کجا بودن؟ چجوری شد اینا رو کنار زدن؟ اینا رفته بودن نمیدونم، بررسی نکردم، نمیدونم، ولی این قصهش رو دلم مونده که نکنه تابوت هم تنها مونده بود یه چند لحظه ای. نمیدونم، سر دست تیر باران شده احتمالاً. وای بدن برادرش رو سر دست تیر بزنن؟ ابی عبدالله رو که میگی؟ قمر بنی هاشم شمشیر رو کشید، نوشتن تو تاریخ، دست برد به قبضه شمشیر، ابی عبدالله دستش رو گرفت، فرمود داداش وصیت آقامون اینه که یه قطره خون نباید ریخته بشه. ولی نوشتن وقتی که اومدن سر تابوتش، بدنش غرق خون بود، تیرها به بدن خورده بود، بردن دوباره از نو غسل دادن، کفن کردن، بدن یه جورایی شده بود مثل بدن مادرش. اینجا امام حسن و امام حسین یه شباهت هایی به هم پیدا کردن، همشون به مادرشون شباهت پیدا کردن. یه دونه دیگه شم بگم و چقدر این روزه روزه عجیبه، نه؟ هزار بارم بشنوی بازم. وقتی اومد سر بستر امام حسن لحظات آخر، ابی عبدالله، بچه ها، همه برادر و خواهر ها جمع بودن، که امام خیلی به شدت گریه میکرد، امام حسین، که دیگه امام مجتبی فرمودن که داداش خیلی گریه میکنی، اینقدر گریه نکن. میخواستن آروم کنن، دلخوشی دادن به داداششون، فرمودن داداش نگاه کن، درسته منو زهر دادن، اما اگه بهم زهر دادن عوضش ببین جام خوبه، تو خونه خودم هم الان ببین دوروبرم تو هستی، عباسمه، خواهرمه، خواهرامن، برادرامن، کنیزامن، اهل خونمن، داشت گریه نکن. بعد اون جمله معروف و حضرت فرمود که شما امشب هم برای امام حسن گریه کنی هم برای امام حسن. لا یوم کم که یوم که یا عبدالله، یزدلف علیکم ثلاثون الف رجل یدعون انهم من امت جدنا. داداش 30,000 نفر دور تو معاصره می کنن، همه ادعا دارن از امت جد ما پیغمبرن. و یجدمونن علا قتل کم و زفگ دمک، همه جمع میشن تا تو رو بکشن و زن خون تو رو بریزن. همینم شد، روزه باشه کربلا که نمیشه برن، کربلای من و تو همین جمله که یه ساعتی شد یاد وصیت داداشش افتاد، یه نگاه کردید اطراف همه ما سر کردن، همه حمله کردن، تنهایی وسط میدان ایستاد، یه فریاد زد
هل من ذاب يذب عن حرم الرسول؟ من دیگه تنها شدم، آیا کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ انشالله مدینه، انشالله کربلا، انشالله تو بقی روزه بخونیم و ناله بزنیم، دولت رو بلند کن، هر جایی زن و مرد بیاجت نگی، صدا بزن بگو یا حسین.